ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 22 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 12 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله یک ساعته همراهی میکنم و در صف نخست همکاران حسن فرهنگ قویمی است با تازه ترین خبرها و از او بشنویم.
با درود فراوان، ساعتی پیش از آغاز رسمی آتش بس در سوریه زد و خوردها در مناطق مختلف آن کشور ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گزارش داده که بالگردهای دولتی بشکه‌های حامل مواد منفجره در شهر حلب انداختند. بخشای بزرگی از حلب در کنترل مخالفان حکومت سوریه است. در مقابل نیروهای مخالف بشار اسد هم حملات خود به مناطق تحت کنترل دولت را ادامه دادند. قرار است بر اساس طرحی که آمریکا و روسیه بر سر آن به توافق رسیدند، شامگاه دوشنبه آتش بس در سوریه برقرار شود. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، صبح دوشنبه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از خیابان‌های پر رفت و آمد شهر وان ترکیه دست کم 48 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش CNN ترکیه چند تن از مجروحان این حمله ایرانی هستند. این انفجار در محلی بین دفتر حزب الله، حزب عدالت ببخشید، و توسعه و فرمانداری وان روی داد. شدت انفجار به حدی بود که شیشه‌های ساختمان‌های اطراف شکسته شد و به چندین ساختمان هم خسارت جدی وارد شد. نیروهای امنیتی خیابان‌های اطراف محل انفجار را بستند. مقام‌های ترکیه از به کارگران کردستان ترکیه یا PKK را مسئول این عملیات اعلام کردند، ولی تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. روز یکشنبه و به دنبال اعلام تعیین قیم برای شهرداری‌های 28 شهر عمدتاً کردنشین ترکیه، موجی از حرکت‌های اعتراضی و زد و خوردهای خیابانی این مناطق را فرا گرفت. در چند شهر مقررات منع رفت و آمد در شب اعلام شده و نیروهای امنیتی و پلیس تدابیر امنیتی در این شهرها را افزایش دادند. در ایران پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون اعلام کرد که این تالاب به طور کامل خشک شده است. این پژوهشکده که وابسته به دانشگاه زابل است با استناد به تصاویر ماهواره 17 شهریور اعلام کرده که بستر تالاب هامون در تمامی نقاط آن به خشکیدگی کامل رسیده است. به گزارش این پژوهشکده در اواخر مرداد ماه بخش کوچکی از این تالاب آبگیری شد، اما این آب حتی یک ماه هم دوام نیاورد. اسماعیل کهرام مشاور سازمان محیط زیست ایران در گفتگو با رادیو فردا این گزارش را تایید می‌کند.
هامون کاملا خشک شده متاسفانه.
خبرگزاری ایسنا هم مرگ بیش از 2 میلیون ماهی و بچه ماهی را پس از خشک شدن تالاب را یک فاجعه زیست محیطی خوانده است. مدیر کل شیلات سیستان نیز اعلام کرده که بر اثر خشک شدن تالاب هامون بیش از 350 تن ماهی خشک از این تالاب جمع آوری شده است. این در حالی است که سعید محمودی مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان این گزارش را جفت‌سازی خوانده و بدون اشاره به جزئیات گفته هیچ فاجعه زیست محیطی در هامون رخ نداده و به گفته او حال تالاب هامون بسیار خوب است. دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان ایران سومین دریاچه بزرگ ایران است و آب رود هیرمند یا هلمند از استان هلمند افغانستان به این دریاچه می‌ریزد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. چند ساعت مانده به آغاز اجرای توافق آتش بس در سوریه با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. واکنش مقامات آمریکایی به نزدیک شدن بیش از حد قایق‌های سپاه به شناورهای آمریکایی در خلیج فارس.
من فکر میکنم که به احتمال قوی اتفاقی که داره میفته اینه که سپاه پاسداران میخوان خودنمایی نشون بدن که بگن ما هستیم، ما در صحنه ایم، بازی دست ماست.
کسالت ناگهانی هیلاری کلینتون در مرکز توجه رسانه ها.
در حدود 2 سال پیشم خانم کلینتون در حال سخنرانی یک لخته خونی در مغزش ایجاد شد و غش کرد و اون لخته هم هنوز وجود داره.
شدت گرفتن نشست زمین در تهران بر اثر برداشت بیش از اندازه از سفره‌های آب زیرزمینی.
پایتخت تازه اثر کمتری دیده. چندی پیش منده میناب بودم، بیش از 70 دشت ایران، دشت‌های وسیع فرو نشستند.
و برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها تنها گزیده از آن چیزی است که در این مجله شنونده آن خواهید بود. همچون همیشه همراه ما باشید. چند ساعت مانده به آغاز اجرای توافق آتش بس در سوریه، به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که همکنون روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم و بشنویم از اینکه اوضاع میدانی در سوریه به چه صورته.
بله، اله سلام به شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. با اینکه شاهد فروکش کردن خشونت ها بودیم در روز که داره میگذره، اولین روز از عید قربان در کشورهای اسلامی، اما بمباران هوایی نیروهای دولتی سوریه و همچنین ارتش روسیه به مناطق مختلف در سوریه ادامه پیدا کرد. در حلب و حومه اون بمباران ها هم باعث کشته شدن شماری از غیر نظامیان شد که تعدادشون 3 نفر برآورد میشه، هم باعث شد بعضی از مخالفان مسلح آسیب ببینن. در حقیقت مواضع مخالفان در جبهه های نبرد در خطوط مقدم هدف حملات هوایی قرار گرفت. در حومه دمشق هم نیروهای حزب الله لبنان بعضی از مناطق تحت کنترل مخالفان رو هدف حملات توپخانه خودشون قرار دادن، از جمله شهرک محاصره شده مزایا و همچنین شهرک زبدانی در قنیطره. نیروهای مخالفان تونستن یک حمله نیروهای دولتی رو باهاش مقابله بکنن. این منطقه هست که چند روز پیش گروه احرار و شام از آغاز عملیاتی به نام عملیات قادسیه در اون خبر داده بود.
ایلیا، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مراسم عید قربان وعده بازپس گرفتن تمام مناطق سوریه رو از مخالفانش داده. جزئیات بیشتر در این باره چه هست؟
بشار اسد نماز عید قربان رو در مسجدی در شهرک داریا برگزار کرد، در این نماز شرکت کرد. شهرک داریا ماه پیش از تصرف مخالفان خارج شد بر پای توافقی که میان دولت سوریه صورت گرفت با مخالفانی که در اون منطقه بودند. برای همین یک حرکت نمادین بود از سوی بشار اسد نماز خوندن در این شهرک. طبق بیانیه‌ای که ریاست جمهوری سوریه منتشر کرده، بشار اسد در سخنانی قول داده به شهروندان سوریه که تمام مناطق از تصرف کسانی که تروریست توصیف کرده آقای اسد پاکسازی بشن و بازسازی کشور، چه بازسازی انسانی و چه بازسازی مادی، آغاز بشه.
ایلیا، گروه‌های مختلفی که مخالف حکومت سوریه هستند چه موازی در برابر توافق آتش بس اتخاذ کردند؟
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در اپوزیسیون سوریه گزارش داده که گروه های مسلح اصلی مخالف حکومت سوریه تا ساعتی آینده بیانیه رو منتشر می کنن که در اون موافقت خودشون رو با توافق آتش بس اعلام می کنن. البته به گفته این منبع دارای ملاحظاتی هست این بیانیه نسبت به توافق نامه آتش بس که در اون مد نظر قرار خواهد داد و به اون اشاره خواهد کرد گروه های مسلح مخالف بشار اسد، از جمله این که میگن در مورد بمباران ها زیاد صحبت نشده در توافق نامه موجود و همچنین گروه های اپوزیسیون باید همچنان به عنوان گروه های انقلابی شناخته بشن و موارد دیگر. به هر حال منتظر بیانیه هستیم. واحدهای حمایت از خلق کرد بیانیه صادر کردن و گفتن که منتظر آغاز آتش بسی هستن که با اون همکاری خواهند کرد، اما گفتن این باید آغاز یک روند انتقال سیاسی باشه در سوریه که مناطق خودمختار را رو شامل بشه، مرکز خود مختاری که خود کردها در شمال سوریه تشکیل دادن و هنوز نه اپوزیسیون باش موافقت کرده و نه دولت سوریه.
و بالاخره این که کوتاه بشنویم از این که آیا قدرت‌های جهانی درباره گام بعدی پس از به اجرا در آمدن آتش بس حرفی زدن، صحبتی به میون اومده؟
میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته احتمالاً اول ماه اکتبر مذاکرات صلح سوریه اثر میگیره. ترکیه گفته کمک‌های بشردوستانه به حلب خواهد رساند از راه سازمان‌های بین المللی. و همچنین وزیر امور خارجه بریتانیا استقبال کرده از توافق آتش بس و اعلام آمادگی کرده برای همکاری با اون.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش‌ها حاکی از آن است که روسیه و ایران درباره از سرگیری استقرار نیروی هوایی روسیه در پایگاه همدان برای تشدید بمباران سوریه مذاکره می‌کنند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روزنامه روسی ایزویستیا گزارش داد ایران و روسیه برای بازگشت جنگنده‌های روسی به پایگاه هوایی همدان در حال مذاکره هستند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه در وزارت دفاع روسیه نوشت این بار نه تنها از سرگیری پروازهای نیروی هوایی روسیه از همدان مورد بحث است که مسکو در صدد است زیر ساخت و عمل کرده پایگاه نوژه را بنا به نیازهای خود تغییر دهد. بر اساس این گزارش به محض رسیدن به توافق ده ها فروند از هواپیماهای نظامی ترابری روسیه روانه همدان خواهد شد تا ظرف یک هفته کارشناسان روس تمام تجهیزات لازم برای استقرار جنگنده های سوخوسی و چهار و توپولوف 22 امسه در این پایگاه را نصب و راهاندازی کنند. این مقام نظامی روس که هویتش فاش نشده به ایزویستیا گفت حتی اگر لازم باشد ظرف یک دو هفته آشیانه های پیش ساخته در نوژه برپا خواهد شد. در ادامه این گزارش ایگور زوتوف عضو کمیته دفاعی دومای روسیه به ایزویستیا گفت برغم محدودیت هایی که در قوانین ایران برای استقرار پایگاه های نظامی خارجی وجود دارد نوع مصالحه بین ایران و روسیه در این زمینه امکان پذیر است. سرگی وارونین تحلیلگر سیاسی نزدیک به کرملین مطمئن است روسیه و ایران برای همکاری در همدان به توافق خواهند رسید.
Я склонен полагать, что мы имеем дело с обыкновенным банальным восточным торгом. Вот, потому что очень интересно.
مذاکرات شبیه چانه‌زنی در بازارهای شرقی است. یک بخش آن مسئله مالی است، زیرا اگر روسیه پایگاه همدان را گسترش دهد باید ضمانت‌هایی داشته باشد که همه این کارها برای انجام یکی دو سورتی پرواز صورت نمی‌گیرد و مسکو حاضر است هزینه‌های لازم را پرداخت کند. بعد دیگر مسئله اطلاع رسانی است. ما برای قوانین ایران احترام قائلیم و ناراحتی این کشور از قوغای رسانه‌ای را درک می‌کنیم، اما همه این مسائل قابل حل است و منتظریم ایران بار دیگر از نیروی هوایی روسیه برای استقرار در همدان دعوت کند، زیرا حضور ما بیشتر به نفع ایران است تا روسیه و این ما هستیم که به این کشور وابسته می شویم.
استفاده نظامیان روسی از پایگاه نوژه در همدان در هفته های اخیر جنجال برانگیز شده و برخی نمایندگان مجلس و رسانه های ایران با اشاره به اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی این اقدام را غیرقانونی دانستند. مسئولین ایرانی بارها تأکید کردند که هیچ پایگاهی در اختیار روسیه قرار نگرفته، اما همکاری دوباره با روسیه در همدان منتفی نیست و به تحولات سوریه بستگی دارد. لئونید ایسایف کارشناس مسائل بین الملل در مسکو میگوید ادامه همکاری روسیه و ایران ناشی از ضرورت پیگیری اهداف مشترک در سوریه است.
لزوم مبارزه با گروه های تروریستی و تقویت حکومت سوریه از میان نرفته. حتی اگر آتش بس دوام آورد روسیه به بمباران گروه های افراطی در سوریه ادامه خواهد داد و اگر مانند زمستان گذشته آتش بس رعایت نشود، مواضع مخالفان اسد همچنان مورد هدف قرار خواهد گرفت. مسکو و تهران مصمم به پیگیری منافع راهبردی خود در سوریه هستند و مطمئنم برای تأمین این منافع هر گونه اختلاف را کنار خواهند گذاشت.
گزارش ها درباره احتمال از سرگیری همکاری روسیه و ایران در همدان که به گفته مسئولین و کارشناسان روس هدف اصلی آن تشدید بمباران سوریه است، در حال منتشر شده که روسیه و آمریکا جمعه گذشته مبانی برقراری آتش بس سراسری در سوریه را هماهنگ کردند و ایران یکشنبه از حمایت خود از این توافق خبر داد. سه‌شنبه حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران طی سفر به مسکو با دیپلمات‌های روس درباره آخرین تحولات سوریه تبادل نظر خواهد کرد. خبرگزاری ریا نوستی در گزارش این خبر همکاری دو کشور در همدان را نشانی از موازی نزدیک آنها در سوریه دانست. وزارت دفاع روسیه پیشتر اعلام کرده بود جنگنده های این کشور به مدت 3 روز از 16 تا 18 اوت 26 تا 28 مرداد ماه برای بمباران سوریه از پایگاه نوژه استفاده کردند. از سوی دیگر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود استفاده از این پایگاه سابقه دارد اما اخیرا علنی شده است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری و در مجلات ما با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های مختلف آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
ما از کویت و بحرین به علت تحت حمایت آمریکا بودن انتقاد کرده و میکنیم. حالا خودمون با این نقشه فهنوار باید زیر بلیط روسیه باشیم. واقعا شرم‌آور است.
لنین رهبر کمونیستی شوروی سابق روزگاری در آرزوی آب‌های گرم خلیج همیشه فارس بود که اکنون آن آرزو برآورده شده و نتیجه آن را در استفاده هواپیماهای جنگی روسیه از پایگاه‌های هوایی ایران است که در زمان شاه سابق ایران تأسیس شدند.
حکومت مستبد و دیکتاتوری آقای خامنه ای ایران رو به بدبختی، فلاکت اقتصادی، فقر، بیکاری، فحشا، اعتیاد و در سیاست خارجی دخالت در کشورهای مختلف و کشتن صدها هزار سوری منجر شد و این اواخر گل بود و به سبزه نیز آراسته شد. مستعمره روسیه شدیم و چون آقای خامنه‌ای میدونه در قلوب ملت ایران هیچ جایی نداره، برای ادامه حکومتش مستعمره روسیه شده و پایگاه در اختیار پوتین گذاشته.
سال هاست که روسیه ایرانو به شکل سیبی میبینه که وقتی برسه خودش میفته تو دستش و امروز زیر سایه جمهوری آقای خامنه‌ای دقیقا همین اتفاق افتاد. جنگ داخلی سوریه با برنامه ریزی راه اندازی شد تا بهانه‌ای باشه برای حضور نظامی روسیه در ایران. از این به بعد اگر تونستید روسیه را از ایران بیرون کنید. برای ایران متاسفم.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122. و ما بشنوید که در یکی دو هفته اخیر نزدیک شدن بیش از حد قایق‌های سپاه پاسداران به شناورهای آمریکایی در خلیج فارس هشدار و انتقاد مقام‌های آمریکایی را به دنبال داشته. در تازه‌ترین خبر معاون ستاد کل نیروهای مسلح در ایران اما دیروز یکشنبه گفت که قایق‌های سپاه بر اساس قوانین بین‌المللی از فاصله چند کیلومتری شناورهای آمریکایی عبور می‌کنند. بیشتر بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
در ایران مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح میگوید که رفتار جمهوری اسلامی ایران در دریاهای آزاد از جمله خلیج فارس در چارچوب مقررات بین المللی است. به گفته آقای جزایری ادعاهای طرف آمریکایی درباره رویارویی و ایجاد مزاحمت قایق‌های کوچک سپاه برای شناورهای ایالات متحده نه تنها واقعیت ندارد بلکه به گفته او ناشی از ترس آمریکایی‌ها از اقتدار جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر و به تازگی خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامی از او برده نشده خبر داد که امسال 31 رویارویی غیرحرفه‌ای و ناامن بین شناورهای ایالات متحده با قایق‌های سپاه پاسداران اتفاق افتاده که تقریباً دو برابر همین دوره زمانی در سال گذشته است. با توجه به این موضوع از الکس وطنخواه پژوهشگر مسائل خاورمیانه میپرسم که افزایش رویارویی قایق‌های سپاه پاسداران با شناورهای آمریکایی در خلیج فارس چه معنا و مفهومی دارد.
دو تا نکته اینجا مهمه. یکیش اینه که واقعا ما نمیدونیم وسط آبهای خلیج فارس چه اتفاقی داره میفته. اگر واقعا کشتی‌های آمریکایی دارن میرن توی آبهای ایران، خب ما میدونیم از چند سال پیش نیروی دریایی سپاه مسئولیت داره که دفاع کنه از کشور، یعنی خب از دیدگاه خودشون دارن کار خودشون عمل میکنن. ولی واقعیتش اینه که دولت آقای اوباما، یعنی رئیس همون نیروهای دریایی آمریکایی، دنبال تنش با ایران نیست و این کشتی‌های آمریکا خودشون همینجوری نمیتونن هر تصمیمی که بخوان بگیرن بخوان وارد آبهای ایران بشن. یعنی من فکر میکنم که به احتمال قوی اتفاقی که داره میفته اینه که سپاه پاسداران میخوان خودنمایی‌های نشون بدن که بگن ما هستیم، ما در صحنه ایم، بازی دست ماست.
در همین حال روز جمعه دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفته بود که چنانچه قایق‌های سپاه پاسداران ایران دور کشتی‌های به گفته او زیبای آمریکایی در خلیج فارس بچرخند، باید به آنها شلیک شود و اگر او رئیس جمهور شود دستور هدف قرار دادن این قایق‌های به گفته او مزاحم را صادر می‌کند. مارک تونر از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا هم درباره افزایش تنش بین ایران و آمریکا و در منطقه به دلیل چنین اقداماتی هشدار داد و ابراز نگرانی کرده است. در این باره اما الکس وطنخواه به ما میگوید که در ایران میل و اراده‌ای برای افزایش تنش وجود دارد.
چیزی هم که ما واقعا میدونیم در اتفاق داره میفته این جنگ داخلی میونه این دو فرکشن که در ایران وجود داره، مدرات ها میان روهای آقای روحانی آقای ظریف که واقعا دنبال اینن که تنش کمتر بشه در روابط خارج ایران با دنیا به خصوص آمریکایی ها، و تندروهایی که تو ایران هستن که نون و آبشون تو همین تنش سازیه. یعنی شما تنش رو بردارید از قضیه بیرون، خب سپاه پاسداران میخواد چیکار کنه؟ یعنی کارشون همینی که بخوان نشون بدن که میتونن دفاع کنن و غیره و غیره، و دنبال فرمول جدیدی نیستن و حرفای آقای روحانی و ظریف و صحبت از تنش کم کردن هم تا امروز قبول نکردن.
مقام های پنتاگون در یکی دو هفته اخیر و در خبرهای جداگانه از نزدیک شدن قایق‌های تندروی سپاه پاسداران به شناورهای آمریکایی در نقاط مختلف خلیج فارس از جمله حوالی تنگه هرمز خبر دادند، اقدامی که برخی مسئولان و فرماندهان نظامی در ایران میگویند برای دفاع از آب‌های سرزمینی انجام شده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
مجله‌ای که 22 دقیقه و 30 ثانیه از اون رو پشت سر گذاشتیم و سپاسگزاریم از همراهی شما در این مدت با ما. بشنوید که آخرین خبرها حاکی از آن است که هیلری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخابات پیش رو، مبتلا به ذات‌الریه شده است. کمپین او اعلام کرده که به دستور پزشک در دو روز آینده همه برنامه‌های او لغو شده است. این اتفاق بسیاری از طرفداران خانم کلینتون رو نگران کرده. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پس از آنکه به گفته کمپین انتخاباتیش 90 دقیقه در گرمای نیویورک و در مراسم سالگرد این واقعه حاضر شد، آنقدر حالش بد شد که به سختی و تنها با کمک تیم امنیتیش توانست فاصله چند قدمی پیاده رو تا اتومبیلش را بپیماید. فیلم کوتاهی از این واقعه بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی منتشر و تبدیل به مهمترین خبر در میان اخبار انتخاباتی آمریکا شد. پزشک معالج خانم کلینتون که گفته می شود از محل مراسم به منزل دخترش منتقل شده، با انتشار بیانیه‌ای گفته است که اکنون حال خانم کلینتون بهتر است اما او به ذات‌الریه مبتلا شده است. به همین دلیل کمپین کاندیدای دموکرات اعلام کرده که به دلیل مراقبت‌های پزشکی تا دو روز آینده همه برنامه‌های خانم کلینتون لغو خواهد شد. همه این مسائل اما در شرایطی است که رقیب خانم کلینتون آقای ترامپ کاندیدای حزب جمهوری‌خواه پیش از این نیز بارها خانم کلینتون را به دلیل آنچه که ضعف جسمانی می‌خواند مورد انتقادهای شدید قرار داده است. رسول نفیسی تحلیلگر و استاد دانشگاه در واشنگتن درباره این که این واقعه در جریان انتخابات آمریکا تا چه حد میتواند اهمیت داشته باشد میگوید
میخوام توجهتون رو جلب کنم که دونالد ترامپ بعد از این که تیم انتخاباتی خودش عوض کرد، یکی از موضوعاتی که بزرگ کرد و روش تاکید کرد سلامت خانم کلینتون بود و گفت ایشون سلامت و استقامت لازم رو برای ریاست جمهوری نداره. بنابراین این موضوعی که اخیراً اتفاق افتاد دقیقاً نظر ترامپ رو تأمین میکنه. کاجه بفرمایید که در حدود 2 سال پیش هم خانم کلینتون در حال سخنرانی یک لخته خونی در مغزش ایجاد شد و غش کرد و اون لخته هم هنوز وجود داره. منتها اینکه آیا استقامت لازم داره یا نه، من فکر میکنم که اگر که هر کس صحبتایشون رو در مجلس نمایندگان نگاه کرده باشه که 8.5 ساعت به طور مداوم و ایستاده به سوالات نمایندگان در مورد بنغازی و لیبی و اینها جواب داد، فکر میکنم متوجه میشه که این شخص حالا اگر هم لحاظ سلامتی مسئله دار باشه ولی لحاظ اراده و نیروی روانی برای این هم به نظر میرسه که آماده داشته باشه.
آقای ترامپ که خود در سن 70 سالگی است در جریان مبارزات انتخاباتی ماهای اخیرش با خانم کلینتون 68 ساله بسیار تلاش کرده که رقیب خود را از نظر جسمانی ناتوان برای پذیرش مسئولیت ریاست جمهوری آمریکا جلوه دهد. آقای ترامپ حتی یک بار از خانم کلینتون خواست که مدارک پزشکی نشانگر وضعیت جسمانیش را منتشر کند. انتخابات آمریکا در مرحله است که جمعیت رای دهندگان سرگردان که تعلق و عضویتی به دو حزب اصلی رقیب ندارند بسیار تعیین کنندند. آخرین رای گیری های مستقل هم نشان داده که محبوبیت هیلاری کلینتون در وضعیت ناپایداری قرار دارد. آیا انتشار خبر بیماری او میتواند به کارزار انتخاباتیش آسیب بزند؟ رسول نفیسی:
اجازه بفرمایید بگم که اتفاقا ممکنه گاهن هم یک نوعی سیمپاتی ایجاد بکنه در رای دهندگان، بنابراین که مثلا با این وضعیت و اینها بازم ایشون اینقدر اراده داره، آمریکایی‌ها خیلی احترام می‌ذارن به فرد سخت‌کوش و با اراده مثل بسیاری از کشورهای دیگه و بنابراین این اتفاقا ممکنه باعث بشه که یک پوینت‌های مثبتی هم خانم کلینتون کسب بکنه و این که آیشون برمیگرده به کمپین یا من مطمئنم مگر مرگ خانم کلینتون رو متوقف بکنه وگرنه ایشون خواهد آمد و نهایتا این که اگر اونقدر مشکل ایجاد بشه که ایشون کنار بره و تیم چین بیاد و در واقع بنان فرد اول شروع کنه به کمپین انتخاباتی، توجه بفرمایید خانم کلینتون خیلی محبوب نیست، گاه تا 64% آمریکایی‌ها مثلا گفتن که به ایشون اعتماد ندارن، بنابراین ممکنه که اتفاقاً عدو شود سبب خیر برای دموکرات‌ها و شاید هم بهتر هم بشه.
پزشک معالج نامزد حزب دموکرات میگوید برای خانم کلینتون آنتی بیوتیک تجویز شده و توصیه شده مدتی را استراحت کند و جدول کاریش را تغییر دهد. به گفته این پزشک حال عمومی خانم کلینتون جای نگرانی ندارد و به خوبی در حال درمان است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. سید مرتضوی از حوادث بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی و ابراز شرمندگی کرده. حوادثی که در کهریزک در سال 1388 خورشیدی روی دادن. برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک و یکی دو گزارش دیگر در انتظار شما خواهد بود. اما قبل از همه اونا بشنوید که مدیر بخش زلزله شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات مسکن در ایران در مورد تشدید فرونشست زمین در تهران و پیرامون آن بر اثر افزایش میزان برداشت‌ها از سفره‌های زیرزمینی آب هشدار داده است. بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری وابسته به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نشست زمین را خطری فراتر از یک زلزله بزرگ و تهدیدی برای تهران دانسته است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با همکارم مکتاش خمسه‌پور از این مسئله میگوید.
پایتخت تازه اثر کمتری دیده، چندی پیش منده میناب بودم، بیش از 70 دشت ایران، دشت‌های وسیع فرو نشستند. پدیده‌ای به نام فروچاله به وجود اومده بود. چاله هایی به مثلا عرض 4 متر، طول 15 متر و عمق 6 متر، یعنی برداشته از آبهای زیرزمینی به حدی حتی در تهران که واقعا داره دشت ها فرو میزه. شما میدونید زیر تهران یه دریاچه بود، این دریاچه رو ما هی برداشتیم، وقتی برداریم باعث فرو نشستن دشت ها میشود. تازه تهران نسبت به بسیاری از دشت ها وضع بهتری داره.
آقای کهرم، بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری وابسته به مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی افزایش میزان نشست زمین در تهران رو به اندازه 2 برابر 5 سال گذشته برآورد کرده و افزوده که نشست زمین خطری فراتر از زلزله بزرگ است، زلزله احتمالی که خب صحبتش رو هر از گاه شنیدیم. آیا این گونه است واقعا؟
واقعا همینطوره. ببینید اون وقت یه مسئله دیگه است، هر چقدر که این خارج شدن آب از بافت خاک بیشتر پیش بره سرعتش زیادتر میشه، توجه میکنم. واسه همینه که مثلا در ظرف 5 سال گذشته این فرونشستن ها تشدید شده. حالا البته اینها بیشتر نگران این ساختمان هایی هستن که ما تحمیل کردیم با اون وزن های عظیم قولاسا، اینو ساختن، فشار بر خاکی که نمیتونه تحمل بکنه و سست شده. ممکنه که فرض کنید در سطح گسترده زلزله صورت نگیره، ولی همین وقت که مثلا 4 تا ساختمون آسمون خراش فرو بریزه، ببینید چه فاجعه ای خواهد شد. خطرش بیش از شاید یه زلزله 4-5 ریشتری خواهد بود.
همواره در سالیان گذشته این مسئله حفر چاهای بیرویه و بدون مجوز یا حالا با مجوزهای غیر کارشناسی و برداشت‌های بیرویه آب، خالی شدن سفره‌های زیرزمینی آب و خب کمبود بارش که همواره ایران با این مسئله روبرو بوده و خشکسالی، تغییرات اقلیمی، همه این مسائل خب بوده. با توجه به همه این مسائل مشکل فرونشست زمین رو چگونه نمیشه حل کرد؟
در زمان آقای احمدی نژاد ایشون رفت فیروزکوه و برگشت به کشاورزا گفت این که میگن آب نیست هست، شما بکنید آب هست. به این کشاورزا انقدر رفتن پایین که اون ذخیره‌ای که باید اون ته باشه اون رو هم برداشت کردن، از اونجا فرونشست ها شروع شد. ببینید در ریه من و شما یه حدود 15% از هوا همیشه اون ته هست، اون اگه خارج بشه مرگ حتمیه. در مورد سفره های آب زیرزمینی هم یه مقداری آب هست که باید باشه ته سفره و خب اینو تشویق کردن. بعد همون موقع بود که مجلس اومد تصویب کرد، گفت هر جای ایران میخوای چا بکنی، که باعث ایجاد 800 هزار حلقه چا در ایران شد که همونو و فرونشستن دشت ها هم همون.
خب آقای کهرم، به عنوان یک کارشناس محیط زیست شما چه راهکارهایی رو برای رفع این گرفتاری، این مشکل پیش رو میبینین؟
ببینید یه نگاهی به مصرف آب در ایران برای ما یه راه حل جلو پامون میذاره. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که از 420 میلیارد متر مکعب آبی که در مملکت ما به صورت عبه و نعمت آسمانی میباره، از این 420 میلیارد متر مکعب حدود 92-93% رو ما صرف کشاورزی میکنیم، 4-5% رو صرف صنعت، 2-3% رو هم صرف شرب. خب اون میزان شرب که اصلا نمیشود بهش دست زد، در این که اون دیگه حیات ما بهش بسته است. صنعت هم اینقدی نیست، 4-5%. بنابراین باید ما کاری بکنیم که آب کشاورزی رو کاهش بدیم. چاره ای نداریم غیر از این که روش های آبیاری کشاورزی رو ما ترقی ببخشیم. مثلا به جای سیستم کرتی و سیستم غرقابی که الان استفاده میکنیم، بیایم مثل سایر کشورها از سیستم های قطره‌ای، بارانی و یا مهپاش استفاده بکنیم. میزان مصرف آب کشاورزی ما از نصف هم کمتر خواهد شد، دیگه به اصطلاح تراز آب زیرزمینی ما منفی نخواهد بود. یعنی همونقدر که ما از آب برداشت میکنیم کنیم مقداری هم جاش میریزیم در سفره آب زیرزمینی. در اون صورت فقط ممکنه که ما بتوانیم این آب رو ظرف چند سال تأمین بکنیم، اون هم آنی و خلق و سائه امکان نداره و باید چند سالی تحمل بکنیم به لطف بارندگی مانند سال گذشته، اون وقت از این ورطه نجات پیدا بکنیم.
شدت گرفتن نشست زمین در تهران بر اثر برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی. از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، می‌شنیدیم که به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، در نامه‌ای به دادگاه رسیدگی به موضوع کشته شدن چند نفر در بازداشتگاه کهریزک در سال 1388 با شهید خواندن آنها از وقوع این حادثه که آن را هولناک خوانده، عذرخواهی و ابراز شرمندگی کرده است. اما سامان گنجی، یکی از بازداشت شدگان در کهریزک، با یادآوری لحظه کشته شدن هم سلولی‌هایش می‌گوید نمی‌تواند سعید مرتضوی را ببخشد. رویا ملکی از رادیو فردا.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران، از وقایع سال 88 در زندان کهریزک عذرخواهی کرد. او در نامه‌ای که روز یکشنبه و همزمان با برگزاری سومین جلسه محاکمه‌اش به دادگاه داده تکرار کرد که هیچ عمدی در وقایع کهریزک نداشته است. آقای مرتضوی با هولناک خواندن حوادث کهریزک از رهبر ایران، خانواده جانباختگان و ملت ایران عذرخواهی کرد. دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران با شهید خواندن کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک از آنها طلب پوزش کرده. سامان گنجی، یکی از بازداشت شدگان در کهریزک که این روزها در فرانسه زندگی می کند، می گوید نمیتوانم مرتضوی را ببخشم.
به عنوان یکی از شکنجه شده های این قضیه واقعا نمیتونم قبول بکنم که ایشون یه مددخواهی ساده بکنن، و اونم اولش از پیشگاه رهبری و بعد برسن به ماها و بگم من معذرت میخوام و ماها نمیتونیم ببخشیم. آقای مرتضوی، آقای حیدری فرد یا کسای دیگه که جزء پلیس بودن شکنجه کردن، ما منتظر روزی هستیم که بشه یک دادگاهی واقعا عادلانه برگزار بشه که ماها همه حضور داشته باشیم، بتونیم طرح شکایت بکنیم و یک حکم عادلانه برای اینها صادر بشه. چون من فکر نمیکنم که خانواده جوادی فرد و کسایی که کشته شدن هم از این قضیه رو خوشحال باشن که ایشون یه مددخواهی کردن و دیگه تموم شده رحم. محکومیت آنچنانی هم که در مورد با قتل هم باشه که ندارن.
در حوادث بازداشتگاه کهریزک دست کم سه نفر به نامهای محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر در اثر بدرفتاری ماموران کشته شدند. سامان گنجی، یکی از بازداشت شدگان در کهریزک، شاهد مرگ آنها بوده است.
ما اونجا بیشتر با هم آشنا شدیم در داخل خود کهریزک. مرحوم جوادی فر خوب از نظر فک و اینا آسیب دیده بود، رد خیلی خوبی نبودش امیر جوادی فر. وقتی وارد کهریزک شدیم اونجا خوب ما رو قاطی یک سری اوضاعی کرده بودن که چندین ماه اونجا بودن و واقعا اینها طوری شکنجه شده بودن عین یک اسکلت بودن، به طور مادرزادی هم رو اونجا راه می‌رفتن. وقتی قاطی اینها شدیم خیلی اذیت شدیم به خاطر اینکه از یه طرف حضرت آزار این افراد بود به بچه‌های ما، طرف دیگه‌ای هم خود این مسئولین بازداشتگاه که از دنیا خطرناک‌تر بودن، به بدترین شرایط بچه‌ها شکنجه می‌کردن. خود افسر نگهبان روز اول گفتش که هیچ کس اینجا زنده بیرون نمی‌ره. بعد اون لیستی که از اسامی موافق شد و پدر مادر فهمیدن و اومدن اعتراض کردن پشت درهای کهریزک، این باعث شد ما رو بفرستن به اوین. مرحوم جوادی فر تو اتوبوس ما بود و داشت تموم می‌کرد و اون افسر نگهبانی که توی اتوبوس ما بود آب رو می‌خورد و می‌ریخت روی زمین و آب رو نمی‌داد عقب که ما بریم به سریز آب بریم بخوره و در همون حالت ایشون تموم کرد و در همون اتوبوس کشته شد. محسن توتوس بغلی بود که یک لحظه دیدم یک نفر از هم پله اول اتوبوس اومد پایین با صورت اومد روی زمین. نگاه کردم محسن، همونجا محسن تموم کرد. خود پزشک زندان اوین اونجا که حسه که مادم اونجا میگفت ما تحویلش نمیگه و تحویلش نگرفتن که میگفت این جزء آمار اوین نیست، به صورت زنده وارد اوین نشده که ما جزء آمار حسابش بکنیم. کامران فر مرحومم یه روز بردنش بهداری اوین و گفتن که بر اثر شکنجه‌ای که اونجا شده بود و نفس تحمل بکنه.
این اولین بار است که سعید مرتضوی بابت اتفاقات کهریزک عذرخواهی و ابراز شرمندگی می‌کند. او که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 دادستان عمومی و انقلاب تهران بود، ده ها نفر از بازداشتی‌های آن اعتراضات را به کهریزک فرستاد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ساکن فرانسه، می‌گوید در جمهوری اسلامی توبه به عنوان وسیله‌ای برای معافیت از مجازات است.
طی تمام این سالها سعید مرتضوی همواره منکر شده بود که هیچ نقشی در این فاجعه نداره. بعد از پیگیری‌هایی که خانواده‌ها کردن، ممکن است که با توجه به اینکه تمام پرونده بسته نشده، بخواهند یک محکومیت سمبولیکی به اون بدن. در گذشته صحبت جریمه بود، الان ممکنه مثلا یه حبس تعلیقی 2-3 ماهه. با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی همیشه این مسئله توبه رو مطرح می‌کردن که توبه می‌تونه برای کسانی که در حال مرتکب جرم هم باشن یک وسیله باشه که مجازات معاف بشن، بنابراین اون کسایی که در حال مربی و معلمش بودن ممکن بهش گفتن که بگو که من اگر تقصیری هم کردم توبه میکنم، تقاضای عفو میکنم، هم از رهبر، حالا چرا از رهبر من نمیدونم، برای اینکه خانواده های قربانی ها هستن که عزیزاشون از دست دادن در اثر دستور بازداشت اونها و بدرفتاری هایی که با طی بازداشت با اونها صورت گرفته و این شخص هم موقع دادستان تهران. بنابراین مطابق معمول یک مقدمه است برای اینکه بیان خیلی خوب اگر هم تقصیری متوجه سعید مرتضوی بوده، گناهی کرده بوده، الان که توبه میکنه، الان که درخواست عفو میکنه، بنابراین دیگه بعید نیست که رهبر هم دستوری بدن که خیلی خوب ایشون رو ببخشن. اینجا باز خون یه عده بیگناه پایمال خواهد شد. طی سالیان گذشته هرگز هیچ مسئولی در ارتباط با سرکوب، در ارتباط با قتل، در ارتباط با بازداشت‌های خودسرانه در جمهوری اسلامی محکوم و مجازات نشد.
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک با 3 اتهام معاونت در قتل، بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع روبرو بوده است. او آبان 1393 به علت بازداشت غیرقانونی دستگیر شدگان کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد، ولی از اردیبهشت ماه 1394 با 2 اتهام تنظیم گزارش دروغ و معاونت در قتل محسن روح الامینی پرونده او دوباره مورد بررسی است.
از رویا ملکی میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
سعید مرتضوی جنایات زیادی رو مرتکب شد، من جمله قتل خانم زهرا کاظمی، کهریزک رو به وجود آورد که به قتل 3 نفر از بهترین جوانهای کشور منجر شد، در سازمان تأمین خدمات اجتماعی اومد و میلیاردها تومان پول به جیب زد و حتی این مجلس قلابی گذشته اون رو محکوم کرد. اما چه حسابیه که خیمه شب‌بازی دادگاهش به این صورت داره ادامه میشه؟ یک بار گفت من در مورد کهریزک هیچ نقشی نداشتم و مرخصی بودم، حالا تازه عذرخواهی و اظهار شرمندگی میکنه. این خیمه شب‌بازی به جایی نمیرسه، چرا که آقای خامنه‌ای نیاز داره به این آدمکش‌ها. اگر آقای سعید مرتضوی به صدای خودش برسه، دیگر قاتلا موقع تظاهرات مردم به خیابون نمیان، آدمکشی نمی‌کنن. استبداد نیاز مبرم به این افراد داره و آقای خامنه‌ای مستثنا نیست.
اگر آقای مرتضوی بخواد با یک معذرت خواهی خشک خالی از اتهاماتش تبرئه بشه که این نمیشه قانون، امیدوارم قوه قضاییه از خودش استقلال داشته باشه و جرمی که آقای مرتضوی انجام داده رو به سزای اعمالش برسونه. قانون جنگل نیست که هر کس بخواد تو کشور جرمی انجام بده و بعد با یه معذرت خواهی انتظار داشته باشه مردم از جرمش بذره و ببخشیدش.
پوزش خواهی آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، صرف نظر از اینکه دیر هنگام هست، اما قدم مثبت و خوبی هست که مسئولین نظام باید الگوی خودشون قرار بدن. ما خواهان انتقام کشی نیستیم و در فردای ایران آزاد هر کسی که رو به سوی مردم بکنه ما با آغوش باز قبول میکنیم.
درباره سعید مرتضوی
جنایتکاران و آدمکشان جمهوری اسلامی در آخرین برنامه هایشون چنین عذرخواهی از ملت ایران و رهبر میکنن. اولا رهبر چرا؟ ملت ایران فکر میکنن با این عذرخواهی میبخشن آنها را. این جنایتکاران باید در دادگاهی صالح محاکمه شود و به محکومیت خود چون رسیدگی شود و اقلا خیر چنین حرفی فایده نخواهد داشت.
تا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی تظاهرات آرام و مسالمت‌آمیز و 100% قانونی میلیون‌ها ایرانی رو در اعتراض به تقلب انتخاباتی سال 88 فتنه نامگذاری میکنه، امکان نداره قاتلینی مانند سعید مرتضوی محاکمه عادلانه بشن. فعلا چون سنبه داخلی و خارجی رو پرزور میبینن، میخوان با سفسطه و مغلطه آخوندی جنایتاشون رو یک جوری لاپوشونی کنن. ولی مردم ایران بعد از 38 سال گول این چامورتی بازی ها رو نمیخورن و منتظر فرصت مناسبی هستند برای پایان دادن به حکومت قاتلین و جباران و چپاولگران اسلامی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شهر لندن از امروز دوشنبه تا هفته آینده شاهد فعالیت 4مین جشنواره تئاتر ایرانی است. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
من به تو بدی که نکردم هیچی، اینم بهت خوبی کردم. یادت نره که مادر اینقدر اصرار داشت که من عکسمو برات بفرستم، هم گفت پسرم کاسبه. لطف کردم از بین ده‌ها کاسبگار دکتر و مهندس روی کاسب انتخاب کردم. فکر نمی‌کردم اینقدر چشمون باشه.
بخش کوتاهی از نمایشنامه‌ای را با نام فقط یک دقیقه، کاری از گروه تئاتری سام در لندن شنیدید. این گروه نمایشی پس از جشنواره‌های تئاتر ایرانی در شهرهای کلن و هایدلبرگ در آلمان، فستیوال مشابهی نیز در لندن راه اندازی کرده که فعالیت 4مین دوره آن از امروز آغاز شده. این فستیوال هدف اصلی خود را بر ارائه نمایشنامه‌های برگزیده گروه‌های تئاتری ایرانی در اروپا شالوده‌ریزی کرده و مدیر آن سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان تئاتر است که در گفتگو با رادیو فردا از حال و هوای 4مین فستیوال تئاتر ایرانی در لندن اینطور گفته.
این فستیوال 4م در واقع از 6 روز به 7 روز تبدیل شده، برای اینکه درخواست زیاد بوده برای شرکت در جشنوارمون. 20 تا نمایش قرار روی صحنه بره. امسال خیلی از نمایش‌ها برای اولین بار داره اجرا میشه، با اینکه حضور قدیمی‌ها همیشه مهم بود و اعتبار هر فستیوالی هستش و خیلی خوشحالیم آقای هادی خورسندی برنامه دارن امسال، آقای ابراهیم مکی هستن، چون خیلی طرفدار داره برنامه نقد و بررسی در همون کافه ایرونی. امسال یک جلسات نقد و بررسی هست که از خانم جمیلی ندایی خواهش کردیم این جلسات رو اداره کنن، و در ضمن نمایشگاه نقاشی هم داریم که یک هنرمنده خانم ایرونی هستن که این نمایشگاهش گذاشتن و یک خانم فرانسوی هستن. خیلی از گروه های تئاتر از منچستر دارن میان که الان میدونیم که منچستر یکی از شهرهای انگلستان هستش که خیلی قضیه هنر داره بالا میگیره و فعالیت جامعه ایرانی در منچستر الان خیلی زیاده و خیلی گروه های تئاتر اونجا تشکیل شد. و در ضمن جشنواره سال پیش استقبال مردم خیلی خوب بود و برای همین هم هست ما داریم ادامه میدیم. متوجه شدیم که امسال خیلی بیشتر همه میدونن که فستیوال داره در سپتامبر اتفاق میفته، که امیدواریم بتونیم ادامهش بدیم. خود گروه سام مخارج رو پرداخته و یه سری از بازرگانان یه کمکایی کردن. متاسفانه شورای هنر انگلستان امسال به ما بودجه ندادن و همه جشنواره باید با همین فروش بلیط تامین بشه مخارجش. تصمیم گرفتیم که هیچ گونه مذاکره ای راجع به اینی که این جشنواره وارد یک روابط فرهنگی هنری سیاسی بشه وارد مذاکره نشیم و بتونیم فقط اون قسمت فرهنگی هنریشو حفظ کنیم. حالا تا کی میتونیم مقاومت کنیم بستگی به اتفاقای خوبیه که قراره در این جشنواره امسال بیفته.
چهارمین جشنواره تئاتر ایرانی در لندن از امروز تا 28 شهریور ماه جاری فعالیت خواهد داشت. در پایان این فستیوال به گزینش تماشاگران به یکی از 20 اثر اجرا شده نمایشی جایزه ای اهدا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ای‌دری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
و نوبت میرسه به برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، کاریست از مهرداد قاسمفر. پیش از اون از همراهی شما عزیزان شنونده با مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که همچنان در کنار ما باقی بمونید و نمای دور، نمای نزدیک و بعد از اون موسیقی و خبرها را از هر ساعت و نیم ساعت رو بشنوید. همگی شما را به خدای بزرگ میسپارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب. این هفته چند پیشنهاد کتاب تازه رو خواهیم داشت و بعد یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران از تهران مهمان این برنامه است. در این برنامه با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. آیا این صبح با این شاخه نرگس دوباره برای من تکرار می شود؟ این نام تازه ترین دفتر شعر احمد رضا احمدی است که نشر نظر منتشر کرده و دارای 110 شعر این شاعر معاصر است. طرحی از سایه ها شعر بلندی است از اوکتاویو پاز، شاعر نامدار قرن 20 مکزیک که توسط حسن صفدری به فارسی برگردانده شده و انتشارات بوتیمار منتشر کرده. شهر فرنگ نام اثری داستانی است نوشته گونتر گراس، نویسنده برنده نوبل، که با ترجمه کامران جمالی از سوی نشر چشمه منتشر شده است. قانون نویسندگان ایران هم از نظر قدمت نیم قرنیش و هم از بابت تاریخ و کارنامه و نامهایی که از ابتدا بنیانگذار یا عضو آن بودند در فضای ادبیات و نشر ایران ماندگار شده است. این قانون پس از 12 سال که از دوران محمد خاتمی در سال 1381 خورشیدی از سوی وزارت اطلاعات ایران قادر به برگزاری مجمع عمومیش نبود، سرانجام در شهریور 1393 موفق به برگزاری شد و هیئت دبیران و هیئت رئیسه تازه ای را انتخاب کرد. گشایش اندکی که تنها سال بعدش تکرار شد و شهریور امسال باز هم شمشیر داموکلس ممنوعیت را بر فراز سر این نهاد صنفی آویختند. از رضا خندان مهابادی، عضو و از اعضای پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران دعوت کردم به این برنامه. آقای خندان از تهران با ماست. و کجبه اومی کانون نویسندگان ایران امسال قرار بود طبق اساسنامه کانون برگزار بشه، ولی طبق اطلاعیه کانون ادعی با حضور در محل از برگزاری مجمع عمومی سالانه کانون جلوگیری کردن. جزئیات این ماجرا چی بود به طور مشخص های خندان؟
خب پنجم شهریور قرار بود که این مجمع برگزار بشه، اما ماموران امنیتی اومدن داخل ساختمان و اعضایی که داشتن اونجا رو مرتب کردن برای برگزاری مجمع بیرون کردن و خودشون اونجا موندن و کسانی رو که می آمدن برای شرکت در مجمع دیگه راه نمی دادن.
بر اساس اطلاع کانون قبل از این برگزاری چند نفر از اعضای هیئت دبیران و همینطور خود شما رو به وزارت اطلاعات اظهار کردن و تاکید کردن که مجمع عمومی کانون برگزار نشود امسال برخلاف دو سال اخیر. چه دلیلی رو اعلام کردن؟ آیا طبق معمول که معمولا دلیل اعلام نمیشه این بار هم اعلام نشد، یا اینکه دلیل مشخصی رو به شما ابلاغ کردن؟
بله، با اول نفری که احضار شد من بودم و بعد از من آقای معصوم بگی و روزهای بعدم که دو ستا از دوستان من که احضار کردم دو تا موضوع داشتن. یکی در رابطه با برگزاری مراسم شاملو بود که خب احتمالاً اطلاع دارید که اون مراسم رو چون اومدن نیروی انتظامی کرج اومد و در گورستان رو بست، به هر حال پشت درهای بسته و در خیابون اون مراسم اجرا شد. یکی بحثشون این بود و مورد دوم همین برگزاری مجمع بود که اونجا گفتن که ما مخالف برگزاری امسال هستیم و چی به من گفتن این بود نمیایم بگیریم ببندیم نمیدونم به هم بزنیم، ولی چنانچه این اتفاق بیفته و مجمع برگزار بشه ما هیئت دبیران بعد رو احضار خواهیم کرد. این رو در اصل به ما گفتن. دوستان دیگری هم که رفته بودن از جمله آقای معصوم بگی به همین طریق. بعد از اون برای هر چقدر که به روزهای برگزاری نزدیک می شدیم این فشارها بیشتر شد، از جمله اینکه با تلفن صاحب خانه رو که قرار بود در منزل ایشون مجمع برگزار بشود خانم فاطمه سعدزاده رو به حال تا با تلفن تحت فشار گذاشتن، اینجوری که نباید این کارو بکنیم، این اتفاقا میفته اونجوری میشه و از اینجور صحبت ها. و همچنین منشی کانون رو قارن سوادکویی رو احضار کردن، علیرضا عباسی یکی دیگه از اعضای هیئت دبیران رو خواستن و اینا به هر حال باجی و به اونها هم گفته بودن که این کار نباید بشه. و اما اونجایی که دعوتنامه ها ارسال شده بود و ما نمیتونستیم کاری بکنیم و همین رو هم بهشون گفتیم که این دست ما خارج هست، ما نمیتونیم جلو این کار رو بگیریم. از جمله خانم سعدزاده که اونجا رفته بود و فکر کنم روز چهارشنبه یعنی دو روز قبل از برگزاری مجمع ایشون رو خواسته بودن و گفته بودن نباید راه بدید، نباید در رو روشون باز کنید، که شما گفتید که از دستم خارج است، اینا مهمانان من هستن و من نمیتونم کاری کنم، اگر خودتون فکر کنید راه چاره دارید خودتون اقدام کنید، ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. این بود که این فشارها از 10 روز قبل از برگزاری مجمع روی اعضای هیئت دبیران و کسانی که شاید فکر میکردن تأثیری در این ماجراها دارن، این فشارها گذاشته شد به شدت. ولی در هر صورت کانون رفت پای این که این برنامه رو اجرا بکنه و روز جمعه هم تعدادی از دوستان رفتن اونجا که آماده بکنن محل رو. تا حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر 7-8 از ماموران اطلاعات اومدن اونجا و کسانی که اونجا مشغول بودن بیرون کردن. میگم ساعت 1:30 تو ساعت 3 بعد از ظهر قرار بود مجمع شروع بشه و اینا 1.5 ساعت قبل از آغاز مجمع اونجا اومدن، چند تا از دوستان اعضای کانون که اونجا بودن بیرون کردن و خودشون اونجا مستقر شدند و هر کسی هم که میامد عکسش رو میگرفتن یا مثلا شماره پلاک ماشینهاشون رو برمیداشتن. در هر صورت نشد که برگزار بشود به این طریق.
آیا در این حال گفتن که این ممنوعیت شامل سالهای بعد هم خواهد شد یا فقط اشاره به مجمع امسال کردن؟
راجع به سالهای بعد حرفی زده نشد، اما بحثشون این هست که کانون غیر قانونی است و نباید باشد و نباید فعالیت بکند و اینا، بحثشون روی این پایه است.
به هر حال کانون تجربه انتخابات غیر حضوری رو هم داشته از طریق اینترنت. آیا با توجه به اینکه کانون اعلام کرده تا انتخاب هیئت دبیران بعدی به وظایف خودش همین هیئت به وظایف خودش عمل خواهد کرد، یعنی که امسال انتخاباتی برای هیئت دبیران نخواهد بود یا اینکه این انتخابات به هر حال برگزار خواهد شد؟
به هر حال نه، مقداری تابع شرایط هستند دوستان هیئت دبیران، و اگر شرایط مناسب ببینن برای این کار حتما اقدام میکنن.
آقای خندان، کانون در اطلاعیه که به همین مناسبت منتشر کرد چند روز پیش گفته که ما بارها اعلام کرده ایم نویسنده ایم و ما را با قدرت سیاسی کاری نیست، اما مخالف سانسور و خواهان آزادی بیان و اندیشه به هیچ حصر و استثنا برای همگان هستیم. واقعا کانون با توجه به اینکه خودش رو اساسا یک نهاد سیاسی نمیدونه، قائل به فعالیت سیاسی هم اصولا به دلیل ترکیبش و به دلیل هدفش و اساسنامش اصولا نیست، تحلیل شما از این موضوع چی هست که اینقدر در برابر برگزاری مجمع عمومی کانونی که شاید بیشترین فعالیتی که بهش اجازه داده میشه یا در توانش هست دادن اطلاعیه‌ای در زمانهای مختلف هست، عملا نه امکان چانه‌زنی داره نه امکان به دلیلی که او رو غیر قانونی فرض کردن و اینجوری اعلام میکنن، نه امکان ورود داره در هنگام پیش آمدن مشکلات و مسائل صنفی برای نویسندگان یا اعضایش، چرا اینقدر مقاومت میشه به نظر شما؟ تحلیل خود شما به عنوان یک عضو کانون و یک نویسنده ساکن ایران چی هست؟
ببینید، بس فقط بر سر کانون نیست. شما هیچ تشکل مستقلی رو نمیبینید که بتونه فعالیت بکنه. کانون هم از جمله اینهاست. یعنی اینجوری نیست که مثلا بگیم حالا فلان مثلا اتحادیه، فلان سندیکا، فلان انجمن و کانون کار مثلا صرفا و فقط صنفی داره میکنه و به هیچ چیز دیگری کار نداره. اونها اجازه دارن کارشون رو میکنن و کانون هست که فقط نمیتونه کار بکنه، چون مثلا به زعم بعضی ها فعالیت سیاسی داره میکنه. اینجوری نیست. ما اصلا صرف داشتن تشکل مستقل یک موزله به نظر من از نظر اینها و اینه که مشکل ایجاد میکنه. اینا بهانه است. بحث کلی این هست که اصولا هیچ تشکل مستقلی وجود نداشته باشه از جمله کانون نویسندگان.
آنچه که شنیدید گفتگویی بود با رضا خندان مهابادی، عضو کانون نویسندگان ایران ساکن تهران. این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراهی کردید. تا هفته بعد.